برنامه را به صورت شفاف و زنده بشنوین. دوستان عزیز شنونده، دوستانی که در ایران هستند میتونن از طریق گیرنده های دیجیتالیشان برنامه خودشان را دنبال بکنن.
گلانه
گاه غم، گاه شادی، گاه خوب و گاهی هم بد، گاهی بر وفق مراد دل ما و گاهی همراه با مشکلات و سختی ها. زندگی همین است. شما شاید دوستی داشته باشین که همیشه خندان است و کوشش میکند خنده و شادمانی به دیگران هدیه کند. شما شاید دوستانی داشته باشید که غمها و غصه‌های خود را پنهان میکنند که مبادا دیگران را غمگین بسازم و دنیایشان را خراب کنم. آنها شاید همیشه خوشبختم به نظر برسند و فکر کنیم که چه یک زندگی دارند. اما ما از درون زندگی دیگران چی خبر داریم؟ شاید بعضی ها با سیلی صورت خود را سرخ می کنند. شاید آنها به خاطر دیگران همیشه کوشش می کنند پیراهن شادمانی بپوشند و لبخند بزنند. امام علی علیه السلام می فرمایند مؤمن شادیش در چهره و اندوهش در دل. سپاسگزاریم از حضور گرم و صمیمانه شما دوستان عزیز شنونده. مراقب خودتان و عزیزانتان، خانواده و فرزندانتان باشین. کرونا جدی است، ما هم جدی بگیریم. انشالله که ای بیماری منحوس از روی بشریت پس شود. ساعت 5:55 با شما خداحافظی میکنیم.
آوردند که مردی شکارچی پرنده ای را به دام انداخت. پرنده گفت ای مرد بزرگوار، تو در طول زندگی خود گوشت گاو و گوسفند بسیار خورده ای و هیچ وقت هم سیر نشده ای. از خوردن بدن کوچک ریز من هم سیر نخواهی شد. اگر مرا آزاد کنی 3 پند ارزشمند به تو میدم تا به سعادت و خوشبختی برسی. پند اول را در دستان تو میدم اگر آزادم کنی. پند دوم را وقتی که روی بام خانت بنشینم به تو خواهم داد و پند سوم را وقتی که بر درخت بنشینم. مرد قبول کرد. پرنده گفت پند اولین که سخن محال را از کسی باور نکنی. مرد پرنده را آزاد کرد و پرنده بر سر بام نشست. گفت پند دوم این که هرگز غم گذشته را مخور، بر چیزی که از دست دادی حسرت نخوری. پرنده با این سخن روی شاخ درخت پرید و گفت ای مرد شکارچی، در شکم من یک مروارید گرانبها به وزن 10 درم هست، ولی متاسفانه روزی به قسمت تو و فرزندانت نبود، وگرنه با آن ثروتمند و خوشبخت می شدی. مرد شکارچی از شنیدن این سخن بسیار ناراحت شد و آه و نالش بلند شد. پرنده با خنده گفت مگر تو را نصیحت نکردم که بر گذشته افسوس نخوری؟ یا پند مرا نفهمیدی یا کر هستی. پند دومم این بود که سخن ناممکن را باور نکنی. ای ساده لو، همه وزن من 3 درم بیشتر نیست. چگونه ممکن است که یک مروارید 10 درمی در شکمم باشد؟ مرد به خود آمد و گفت: ای پرنده دانا، پندهای تو بسیار گرانبهاست. پند سوم را هم به من بگو. پرنده گفت: آیا با آن 2 پند عمل کردی که پند سوم را هم بگویم؟ پند گفتند: با نادان خوابالود مانند بذر پاشیدن در زمین شورزار است. ما از مشهد مقدس و با نشرات رادیو دری در خدمت شما همراهان ارجمند هستیم. شما عزیزان میتونین برنامه‌های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها بشنوید. برنامه صبحگاهی امواج کوتاه 22 متر برابر با 13630 کیلوهرتز. برنامه نیمروزی امواج کوتاه 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز. همچنین برنامه صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز هم قابل شنیدن است. ساعت 6 اینجا مشهد مقدس رادیو دری.
پایگاه نظامی بگرام در کنترل اردوی افغانستان. و افغانستان محور رایزنی رؤسای جمهور ازبکستان، قزاقستان و روسیه. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد و سلام و وقت بخیر به شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با مجموعه خبری ساعت 6 رادیو دری همراهی بفرمایید. اردوی افغانستان پس از 20 سال کنترل بزرگترین پایگاه نظامی این کشور را در دست گرفت. پایگاه نظامی بگرام پس از خروج عساکر آمریکایی در روز جمعه در کنترل نیروهای اردوی افغانستان قرار دارد. اردوی افغانستان در حال حاضر بررسی چگونگی استفاده از بزرگترین پایگاه نظامی در کشور را در دستور کار خود قرار داده است. اسدالله کوهستانی فرمانده نظامی بگرام در این باره گفت که همکنون تأمین امنیت پایگاه و همچنین جمع‌آوری وسایل و تجهیزات باقی مانده از نیروهای آمریکایی در دستور کار اردو قرار دارد. نیروهای آمریکایی پس از تخلیه این پایگاه تجهیزات باقی مانده را تخریب کردند. با گفته مقامات محلی، آمریکایی‌ها بدون هماهنگی با دولت افغانستان پایگاه بگرام را تخلیه کردند. آمریکا با خروج تمام نیروهای خود از افغانستان تا 11 سپتامبر تصمیم گرفته است. رئیس جمهوری تاجیکستان در تماس‌های جداگانه تلفنی با رؤسای جمهور ازبکستان، قزاقستان و روسیه در مورد اوضاع افغانستان گفتگو کرد. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان و شوکت میرزیایوف رئیس جمهوری ازبکستان در این تماس تلفنی وضعیت نگران کننده موجود در افغانستان به ویژه در مناطق شمالی و شمال شرقی آن که مرز دولتی تاجیکستان و ازبکستان در امتداد آن قرار دارد تاکید کردند. رحمان همچنین همتای ازبک خود را در جریان پناهندگی نیروهای نظامی افغانستان قرار داد. محور تماس تلفنی رحمان با قاسم ژامر تاکایوف
رئیس جمهوری قزاقستان نیز اوضاع پیچیده افغانستان عنوان شده که دو طرف در مورد وضعیت فعلی این کشور به تفصیل گفتگو کردند. رحمان و تاکایوف در ادامه اتخاذ اقدامات مشترک در جهت همکاری‌های بین نهادهای ذی‌صلاح، وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مربوطه دو کشور به منظور جلوگیری از تهدیدات موجود برای امنیت منطقه‌ای را مهم دانستند. در تماس تلفنی رؤسای جمهور تاجیکستان و روسیه نیز گفته شد که مرز تاجیکستان با افغانستان به لحاظ تامین امنیت مرزهای جنوبی سازمان پیمان امنیت جمعی و کشورهای مشترک المنافع از اهمیت استراتژیک برخوردار بوده. بناً تحکیم حفظ این مرز و ارائه کمک‌های مادی و فنی به نیروهای مرزبانی تاجیکستان مورد توجه قرار گرفت. حملات طالبان به ولسوالی حضرت سلطان سمنگان با کشته شدن چند تن از نیروهای این گروه منجر شد. عبدالمنیر رحیمی سخنگوی پلیس سمنگان با خبرنگاران گفت که حملات طالبان به مرکز ولسوالی حضرت سلطان با مقاومت تند نیروهای امنیتی و دفاعی مواجه شد. با گفته رحیمی حملات طالبان با تحمیل 20 کشته و 10 زخمی به این گروه دفع شده است. مولوی محمدی ولسوال خودخوانده طالبان جندالله مسئول نظامی این گروه در ولسوالی حضرت سلطان و همچنین مخدوم شریف یکی از فرماندهان طالبان در این حمله کشته شدند. 261 عضو دیگر گروه طالبان در عملیات اردوی افغانستان در مناطق مختلف این کشور کشته شدند. وزارت دفاع افغانستان امروز سه‌شنبه اعلام کرد که این 261 عضو طالبان در شبان روز گذشته در ولایات لغمان، ننگرهار، پکتیکا، قندهار، زابل، بادغیس، بلخ، جوزجان، هلمند، بدخشان، قندوز و کاپیسا کشته شدند. در درگیری‌ها و حملات متقابل نیروهای نظامی و امنیتی افغانستان مقابل طالبان 206 عضو دیگر طالبان هم زخمی شدند. وزارت دفاع افغانستان با کشته‌ها و زخمی‌های احتمالی نظامیان این کشور اشاره‌ای نکرده است. فعالان مدنی از دیوان کیفری بین‌المللی خواستار رسیدگی به جرایم جنگی طالبان در افغانستان شدند. فعالان مدنی در نشستی که دیروز در کابل برگزار شد خاطر نشان کردند که ادامه کشتار و ویرانی زیرساخت‌ها توسط طالبان پرسش برانگیز و غیر قابل پذیرش است. شرکت کنندگان در این جلسه با انتقاد از بی‌تفاوتی جامعه جهانی در قبال عملکرد طالبان از دیوان کیفری بین‌المللی خواستند عاملان این جرایم را تحت پیگرد قرار دهد. مجیب ابراهیمی فعال مدنی گفت که هیچ کسی نمیتواند از جنایتی که در دو دهه گذشته در افغانستان رخ داده چشم پوشی کند. جاوید ورس فعال جامعه مدنی نیز خاطر نشان کرد که جرایم جنگی، جنایت علیه بشریت و نسل کشی در افغانستان به شدیدترین شکل ممکن ادامه دارد. صدر اعظم پاکستان اعلام کرد که پس از خروج عساکر آمریکایی از افغانستان وضعیت منطقه تغییر می‌کند و هند بزرگترین بازنده در این کشور خواهد شد. عمران خان صدر اعظم پاکستان اظهار داشت که پس از تکمیل روند خروج عساکر آمریکایی از افغانستان وضعیت در منطقه دچار تغییرات جدی می‌شود و هند بزرگترین بازنده در افغانستان در این تغییرات خواهد شد. و افزود که در آن زمان هند با بزرگترین مشکل در افغانستان روبرو خواهد شد. هند میلیاردها دلار در افغانستان سرمایه گذاری کرده، کشوری که وضعیت آن بسیار پیچیده است. عمران خان تاکید کرد که پاکستان موضع بسیار روشنی درباره افغانستان دارد. هیچ راه حل نظامی برای مشکل افغانستان وجود ندارد و طرفهای افغانستانی درباره آینده کشورشان تصمیم خواهند گرفت. در نشست فرماندهان و مسئولان ارشد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران، تحرکات و رویدادهای پیرامون ایران بررسی شد. سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران امروز در نشست فرماندهان و مسئولان ارشد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با قدردانی از اهتمام و تلاش‌های خستگی ناپذیر نیروی زمینی سپاه در تأمین امنیت پایدار در مناطق مأموریتی مرزی به ویژه در شمال غرب و جنوب شرق ایران گفت که برغم توطئه‌ها و نقشه‌های دشمنان در توسعه تهدید در مناطق مرزی و پیرامون ایران که برای جبران شکست‌های زنجیره‌ای خود در منطقه دنبال می‌شود، به فضل الهی وضعیت امنیتی مرزها در همه شاخص‌ها از رشد مثبت و اطمینان بخشی برخوردار است. سرلشکر باقری تصریح کرد اقدامات مردمیاری و حمایت از اقشار محروم و کم برخوردار و بهره‌گیری از ظرفیت‌های گوناگون عمرانی و خدماتی نیروهای مسلح در کمک به دولت و محرومیت زدایی راهبردی است که تجلی و تأثیر آن در جغرافیای ماموریتی نیروی زمینی سپاه به خوبی نمایان و آشکار است. ارزیابی و بررسی تحرکات و رویدادهای امنیتی تبادل نظر پیرامون موضوعات مختلف امنیتی، دفاعی و نظامی در تأمین امنیت پایدار و تعمیق اشراف اطلاعاتی بر تحرکات در مناطق پیرامون ایران از مهمترین محورهای نشست فرماندهان و مسئولان ارشد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران اعلام شده است. معاون وزیر خارجه روسیه تحریم‌های آمریکا علیه مسکو را بی‌نتیجه و ناکارآمد توصیف کرد. سرگئی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه در این باره تاکید کرد که آمریکا می‌داند که سیاست تحریمی علیه روسیه بیهوده و بی‌حاصل است، اما جبر این کشور با حفظ تحریم‌ها مانع از رها کردن این سیاست شده است. ریابکوف افزود که واقعیت این است که فرسودگی و بیهوده بودن این سیاست حتی برای کسانی که سیاست رسمی واشنگتن در قبال مسکو را فربولبندی می کنند به طور فزاینده مشهود است. معاون وزیر خارجه روسیه در ادامه اظهار داشت که بیش از 95% چرخه تحریمی ایالات متحده علیه روسیه به اشکال مختلف تکرار می شود. و کابینه جدید اسرائیل به ریاست نفتالی بنت در اولین رأی‌گیری مهم کنیست یا پارلمان رژیم صهیونیستی از زمان به دست گرفتن قدرت شکست خورد. پس از تلاش‌های فراوان کابینه ائتلافی رژیم صهیونیستی برای تمدید قانون شهروندی فلسطینیان یا همان قانون منع گرد هم آمدن خانواده‌های فلسطینی، تمدید آن در کنیست رأی نیاورد و بدین ترتیب کابینه ائتلافی جدید اسرائیل به ریاست نفتالی اولین شکست خود را تجربه کرد. نفتالی بنت صدر اعظم رژیم صهیونیستی نتوانست رأی کافی برای تمدید قانونی را کسب کند که بر اساس آن فلسطینی‌هایی که در سرزمین‌های اشغالی با یک اسرائیلی ازدواج می‌کنند حق گرفتن شهروندی اسرائیل را ندارند. بعد از جلسه طولانی دیروز دوشنبه کنیست که در تمام طول شب گذشته ادامه داشت، در نهایت آرای موافق و مخالف تمدید این قانون مساوی شد و دولت ائتلافی بنت در گرفتن رأی مثبت برای تصویب تمدید قانون منع گرد هم آمدن خانواده‌های فلسطینی ناکام ماند. پایگاه نظامی بگرام در کنترل اردوی افغانستان و افغانستان محور رایزنی رؤسای جمهور ازبکستان، قزاقستان و روسیه. خب عزیزان شنونده، مشروع خبرهای ساعت 6 به اطلاع شما رسید. لطفاً با ادامه این سرویس خبری هم همراهی بفرمایید. مشاور امنیت ملی افغانستان اعلام کرد که دولت این کشور مصمم است تا یک دولت مشارکتی با طالبان تشکیل دهد. حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان گفت که کابل برای ایجاد یک دولت با مشارکت طالبان و همه جناح‌های دیگر مصمم است. افزود که مردم افغانستان مخالف عضویت طالبان در دولت نیستند، اما مخالف حاکمیت این گروه هستند و برای جنگ با طالبان سلاح به دست گرفتند. این موضوع رو همکارم قریشی با آقای نهضت‌یار آگاه مسائل سیاسی با بحث گرفته که دعوت میکنم شنونده باشید.
شما میدانین که در این پیمانی که بین طالبان و آمریکایی ها به امضا رسید، در اوج آمریکایی ها در صدد ازی شدن تا تعداد زیادی از ولسوالی ها را در خدمت طالبان قرار بده تا توازن بین دولت و طالبان با وجود بیه. این توازن باعث ازی شود تا دولت مشارکتی در افغانستان شکل بگیره و این طرح آمریکاست و این طرح جدید آمریکاست که در یک بازی جدید ایره راه انداخت.
فکر میکنین در شرایطی که شماری از ولسوالی ها به دست طالبان افتاده، این گروه از جنگ دست کشیده و به سال تن دهد؟
با طالبان ناچار و ناگزیرن، چون در توافقنامه که در دوحه با آمریکایی‌ها امضا کردن باید پابند باشن و بعضی چیزهایی را که در اوجه در نظر گرفتن باید او مریول اجرا شود، که این یکی از جمله چیزهایی که در این اواخر دیده میشه. طالبه ها یک دید خوش نسبتاً با موضوعات سال ایجاد کردن و سرانجام در نظر دارن که یک طرح در نزدیکا یک طرح صلح را بر دولت افغانستان پیشکش بکنن.
محب مشاور امنیت ملی از اوضای شمال افغانستان ابراز نگرانی کرده و از گسترش نامنی ها به کشورهای آسیای میانه هشدار داده. چقدر ای امر به نظر شما میتونه موجه باشه؟
شما میدونین که در این اواخر رئیس جمهور تاجیکستان 20,000 نیرو را در خاک در مرزهای افغان که منتهی به افغانستان میشه مستقر کردن تا جلو ورود نیروهای جنگی که توسط آمریکایی ها در مرزهای اونجا جابجا شدن جلو ازی را بگیرن و روسیه هم ابراز همکاری کردن و این ابراز همکاریشان هم ایره میرسونه که اینا در منطقه آرام نمیشینن و سرانجام جلو طرحهای جدید آمریکا را میگیرن.
پس به نظر شما بازی های آمریکا در افغانستان و منطقه چقدر میتونه نگران کننده باشه؟
در این اواخر تعداد از وکلای افغانستان در مجلس هم ابراز نگرانی کردند که تیارات بدون سرنشین در داخل افغانستان در هر مناطقش میشینه و برمیخیزه و از روی شبها گشت و گذار دارند و این موضوع دولت افغانستان هم نگران کردند و چون آمریکایی‌ها یک بازی جدید را در منطقه میخواه را بندازند.
در شرایط کنونی کشورهای آسیای مرکزی روسیه و منطقه در افغانستان چه میتوانند انجام بدهند؟
برای منطقه هم در قبال طرحهای آمریکایی‌ها اصلا اینا آرام نخواهد نشست و می‌بینن که تا چه کجا آمریکایی‌ها باز هم پیش میرن و این آخرین بازی آمریکاست که در منطقه انجام میده و سرانجام شاید این آخرین شکستش در منطقه باشه.
بله، تحلیل رحمت الله نهضتیار آگاه مسائل سیاسی بود در گفتگو با همکارم قریشی درباره وضعیت امنیتی افغانستان و پروسه صلح. مسائل امنیتی از هرات و فراه و آخرین جزئیات از مسائل امنیتی از همکارمان محمدی تقدیم شما خواهد شد.
منابع محلی در ولایت هرات میگویند مراکز ولسوالی های غوریان و چشت شریف به دست طالبان سقوط کردند. بنابرای گفته این منابع، ضعف در نهادهای امنیتی و عدم هماهنگی مناسب بین آنان باعث شده این اتفاق رخ بدهد. غلام حبیب هاشمی مسئول بخش امنیتی شورای ولایتی هرات گفت طبق گفته های منابع مردمی شب گذشته ولسوالی های غوریان و چشت شریف به دست طالبان افتادند. با گفته آقای هاشمی تا کنون منابع رسمی نسبت به سقوط این ولسوالی ها توضیح و اعلامیه رسمی صادر نکردند. او گفت ولسوالی های غوریان و چشت شریف از کلیدی ترین ولسوالی های هرات به شمار می رود و ضعف در رأس اداره محلی و نهادهای امنیتی باعث پیش آمده این بحران شده. او همچنان گفت جابجایی طالبان در درون خانه های مردم باعث شده نیروهای امنیتی پیشروی نکنند و مرکز ولسوالی چشت را هم به دست طالبان رها کنند. او همچنان گفت نیروهای دولتی بیشتر به ساحه بند سلما مستقر شده و به همین دلیل مرکز ولسوالی به دست طالبان افتاده است. این در حالی است که از دو روز قبل عملیات پاکسازی به رهبری فرمانده پلیس هرات در ولسوالی غوریان آغاز شده. همچنان اداره محلی هرات خبر از پیشروی نیروهای امنیتی در این ولسوالی داده بودند. در همین حال شورای نظامی هرات طی اعلامیه خبر از انتقال نیروهای امنیتی از مرکز ولسوالی چشت به مکان دومی خبر داده است. در اعلامیه‌ای که از سوی شورای نظامی ولایت هرات منتشر شده آمده، مسئولان امنیتی اداری و دفاعی ولسوالی چشت شریف وظایفشان را از موقعیت جدید الی پاکسازی کامل ولسوالی به پیش خواهند برد. از سوی دیگر هم ولسوال چشت شریف در گفتگو با خبرنگاران تایید کرده بود که تهدیدات بلند امنیتی در منطقه بند سلما بیشتر از هر زمان دیگری مرکز ولسوالی را هدف قرار داده و اگر به این وضعیت توجه اساسی صورت نگیرد این ولسوالی مهم ولایت هرات به دست طالبان سقوط خواهد کرد. ولایت هرات در غرب افغانستان طی ماه‌های گذشته روزهای بسیار سختی را تجربه کرده است. طالبان حتی به دروازه‌های ورودی ولسوالی‌های نزدیک به مرکز شهر هرات رسیدند و عملیات‌های نظامیشان را در این مناطق انجام دادند. تلفات سنگینی به نیروهای دولتی افغانستان وارد شده و از جانب دیگر افغانستان نیز ادعا کرده است که طالبان در ولسوالی‌های مختلف ولایت هرات زمینگیر شده و بیشتر از هر زمان دیگری تلفات و خساراتی بر آنان وارد شده است. ولسوالی چشت، اووه، پشتون زرغون، غوریان، زندجان و کوهسان از جمله ولسوالی‌های امن ولایت هرات ماهاست که درگیر ناامنی هاست و طالبان مسلح این روزها در مرکز این ولسوالی‌ها حضور و فعالیت نظامی دارند و حتی طالبان مسلح به مرکز ولسوالی‌ها وارد شده و قمندانی‌های امنی را نیز به تصرف خودشان درآوردند. دولت افغانستان اما عقب نشینی تاکتیکی را یکی از مهمترین برنامه‌های خودش به منظور ضربه زدن به طالبان می‌داند. اما مردم می‌گویند که دولت افغانستان در این ولسوالی‌ها هیچ فعالیت نظامی نداشته و حتی هیچ گونه مقاومتی در برابر طالبان صورت نگرفته است. نگرانی‌ها از بدتر شدن وضعیت امنیتی در این ولایت غربی افغانستان بیشتر از هر زمان دیگری است. مسئولان شورای ولایتی در این ولایت تأکید می‌کنند که اگر دولت افغانستان به این وضعیت توجه نکند، مرکز ولایت هرات در محراق توجه طالبان است و گمان می‌رود که طی ماه آینده عملیات بزرگ نظامی از سوی طالبان به منظور تصرف ولایت هرات آغاز شود. ماه‌هاست که حوزه غرب افغانستان روی خوش امنیتی را ندیده است. ولایت‌های غربی افغانستان از جمله فرا یکی از ولایاتی است که در محراق توجه نیروهای مخالف مسلح دولت افغانستان بوده و هر از گاهی عملیات‌های وسیع را به منظور تصرف ولسوالی‌های این ولایت از سوی طالبان شاهد بودیم. اما دولت افغانستان نیز می‌گوید که در برابر هجوم طالبان مقاومت کرده و تلفات سنگینی بر این گروه وارد کرده است. در تازه‌ترین رویداد و در پی حملات هدفمند نیروهای امنیتی بر مواضع طالبان در ولایت فرا 34 جنگجوی طالبان از جمله 7 فرمانده کلیدی این گروه کشته شدند. دفتر رسانه‌ای قلدروی 207 ظفر در غرب افغانستان در خبرنامه‌ای گفته نیروهای هوایی شب گذشته مخفیگاه‌های گروه طالبان را در بخش‌های از ولسوالی بالابروک هدف قرار دادند. به نقل از این خبرنامه در نتیجه این رویداد 34 طالب مسلح از جمله 7 فرمانده کلیدی این گروه کشته و 25 تن دیگر از جمله 2 قمندان این گروه زخمی شدند. بر بنیاد این خبرنامه فرماندهان کشته شده طالبان به نامهای مولوی عبدالرؤوف مشهور به مخلص مسئول کمیسیون نظامی طالبان برای ولایت فرا، فیض الله مشهور به کامران مسئول کمیسیون نظامی طالبان برای زون غرب، حافظ احمد خالق داد، ملا اهلاداد، ملا نسیم و ملا عزت از قمندانان مهم گروه طالبان بودند که شب گذشته در نتیجه ضربات هوایی نیروهای امنیتی افغانستان کشته شدند. در خبرنامه افزوده شده 2 قمندان مشهور طالبان به نام‌های نورعلی و حاجی فرهاد هم طی این عملیات زخم برداشتند. گروه طالبان اما تاکنون در این باره ابراز نظری نکردند. در خبرنامه افزوده شده در این رویداد مقادیر زیادی از سلاح و مهمات طالبان هم از بین برده شده است. این در حالی است که مرکز ولسوالی بالابروک فرا به دست طالبان افتاده. این گروه علاوه بر مرکز این ولسوالی چندین ولسوالی دیگر فرا را هم در دست دارد. ولایت فرا در غرب افغانستان و در همسایگی جنوبی هرات یکی از مهمترین ولایاتی است که اخیراً دستخوش ناامنی هاست و طالبان در بیشتر از 9 ولسوالی این ولایت حضور و فعالیت نظامی دارند. خبرنگار رادیو دری هرات.
آخرین وضع امنیتی حوزه غرب افغانستان بود در گزارش آقای محمدی. درگیری های نیروهای امنیتی با طالبان در بلخ هم عنوان گزارش کاظم حیدری است که دعوت میکنم بشنوید.
وزارت دفاع ملی افغانستان از کشته و زخمی شدن 23 تن از افراد گروه طالبان در مربوطات ولایت بلخ خبر داده است. این وزارتخانه با نشر خبرنامه گفته است که در حملات قوای هوایی که عصر روز گذشته در مربوطات ولسوالی دولت آباد ولایت بلخ صورت گرفته، 23 تن از هراس افغانان گروه طالبان کشته و زخمی شده اند. این حمله هوایی که بالای یک تجمع گروه طالبان انجام شده منجر به کشته شدن 14 تن و زخمی شدن 9 تن دیگر از شبه نظامیان این گروه شده است. همچنان گفته شده که 2 دستگاه خودرو، 8 دستگاه موتورسایکلت و 1 دیپو یا ذخیره‌گاه سلاح طالبان در اثر شلیک موشک‌های هوا به زمین از بین برده شده اند. ارتشیان افغانستان روز گذشته نیز از کشته و زخمی شدن 14 تن از افراد گروه طالبان در مرکز ولسوالی دولت آباد خبر داده بودند. و اما در ولایت فاریاب مسئولان امنیتی به مردم این ولایت وعده دادند که برای بازپسگیری مناطق تحت تسلط گروه طالبان پلان‌های عملیاتی را طرح خواهند کرد. روح الله خلیل اوغلو فرمانده عمومی نیروهای پلیس در ولایت فاریاب که به تازگی به این سمت گماشته شده است، ضمن بازدید از پوسته ها و بیزهای امنیتی که به خاطر دفاع شهر میمنه در برابر تهاجمات گروه طالبان ایجاد شده اند، تأکید کرده است که برای قبراندن دهشت افغانان این گروه از هیچ تلاش و اقدام فروگذار نخواهند کرد. اوغلو در حالی که بر پاکسازی مناطق از دست رفته از وجود مخالفان مصالح دولت تأکید نموده، در عین حال از جنگجویان گروه طالبان خواسته است که از ادامه جنگ دست بکشند و به روند صلح بپیوندند. فرمانده نیروهای پلیس ولایت فاریاب ادامه جنگ و ناامنی در کشورش را خواست دشمنان ملت افغانستان و طولان بین المللی و برخی کشورهای بیگانه دانسته از طالبان خواسته است که فریب دشمنان مردم و کشورشان را نخورده با پیوستن به صفوف ملت در آبادانی کشور خود سهیم شوند. فرمانده نیروهای پلیس ولایت فاریاب هشدار می‌دهد در صورت اصرار گروه طالبان به ادامه جنگ و فرمانبری این گروه از بیگانگان نابود خواهند شد. این مقام ارشد امنیتی ولایت فاریاب در حال این اظهارات را بیان می‌کند که تعداد زیادی از ولسوالی‌های این ولایت در تصرف گروه طالبان و شهر میمنه مرکز ولایت فاریاب نیز در تیررس شبه نظامیان این گروه قرار دارد. خبرنگار رادیو دری شمال افغانستان.
شماری از اعضای پارلمان افغانستان خواهان معرفی نمودن سرپرست وزارت مالیه به نهادهای عدلی و قضایی گردیدند. جزئیات را از همکارم ذبیح الله قریشی بشنوید.
به نام خدا. شماری از اعضای پارلمان خواهان معرفی نمودن وزیر مالیه به نهادهای عدلی و قضایی گردید. پس از آن که خالد پاینده سرپرست وزارت مالیه به مجلس غرض پاسخگویی به سوالات اعضای مجلس روز گذشته حضور نیافت، شماری از اعضای پارلمان پاینده را متهم به حیف و میل نمودن عواید گمرکات نموده خواهان معرفی وی به نهادهای عدلی و قضایی شدند. خانم احمد زای پاینده را متهم به فروش کرسی های گمرکات این وزارت نمود.
چوکی ها فروخته میشه، کلگیش با پول، وزیر مالی خودش دست داره این مثلا. چرا نامد اجازت نشد؟
خاک بر سر این وزیر.
و نماینده دیگر مجلس از وزیر مالیه به علت حیف و میل شدن عواید گمرکات شدیداً انتقاد کرد.
خاک بر سر این وزیر که وزیر است با بودن وزیر 8.5 میلیون دلار حیف و میل میشه.
و اما سایی عضو مجلس خواهان عدم پذیرش امضای سرپرست وزارت مالیه و سایر وزرای سرپرست که از میاد قانونی زمان کارشان سپری شده است گردید.
امضای این مفسد سر از این تاریخ مدار اعتبار نیست، غیر قانونی است. نه تنها از هر سرپرستی که مطابق قانون سرپرستا میادش پوره شده.
اعضای پارلمان مدعی هستند که 10 میلیون عواید گمرکات به کیسه اشخاص و افراد می‌ریزد و مردم با مشکلات به سر می‌برند. در همین حال نوید فرید نماینده مجلس خان معرفی سرپرست وزارت مالیه به نهادهای عدلی و قضایی کشور شد. نوید فرید:
خزانه دار پادشاه در یک کشور دموکراتیک که بر اساس قانون اساسی افغانستان به ملت پاسخگو هست جای نداره و هر چیزی تر باید توسط نهادهای عدلی و قضایی به پنجه قانون سپرده بشه.
در همین حال سخنگوی وزارت مالیه آمادگی سرپرست وزارت مالیه را ابراز نموده، گفت اگر مجلس از وزیر بار دیگر دعوت بکند وزیر حضور خواهد یافت و توضیح میدهد.
با توجه به وضعیت جاری در گمرکات و سایر منابع اداری کشور نتوانست حضور یابد، ولی با این وجود تعهد ما این است که در جلسات بعدی اگر از جانب روسیه جرگه و یا شورای ملی خواسته شان حتما حضور خواهند یافت و مبتنی بر ارشادات قانونی از اجرات خود روسیه جرگه را مطلع خواهند بود.
پس از آن که رئیس جمهور اشرف غنی عبدالهادی ارغندیوال را که از مجلس رأی اعتماد برای اعراض کرسی وزارت مالیه به دست آورده بود از این وزارت بگدوش ساخت، با عنوان سرپرست به این نهاد پاینده را توظیف نمود، اما اکنون از ضعیف و میل شدن میلیون ها دلار در گمرکات این کشور سخن می رود. خبرنگار رادیو دری کابل.
عزیزان شنونده، همچنان با مجموعه خبری ساعت 6 در خدمت شما هستیم و از این لحظه دعوت میکنم که با مجله 2 این سرویس خبری همراهی بفرمایید. بر اساس آمار رسمی وزارت صحت عامه افغانستان، در شبانه روز گذشته 1556 بیمار جدید کرونایی در افغانستان شناسایی شده و در این مدت 55 بیمار دیگر هم جان باختند. با گزارش رادیو دری، وزارت صحت عامه افغانستان امروز اعلام کرد که شمار مجموعی فوتی‌های ناشی از کووید 19 در افغانستان به 5415 نفر رسیده است. همچنین با ابتلای 1556 نفر در 24 ساعت گذشته، شمار کل بیماران کووید 19 در افغانستان 129021 تن اعلام شده است. طبق آمار رسمی وزارت صحت عامه افغانستان، در شبان روز گذشته 932 بیمار مبتلا به کرونا در افغانستان بهبود یافتند. در موج سوم کرونا، آمار مرگ و میر و ابتلا به گونه بی‌سابقه‌ای افزایش یافته است. با گفته مسئولان صحی، اکثر موارد مثبت از نوع دلتا یا هندی است. وزیر تجارت و صنعت افغانستان گفت با افتتاح مرکز تسریع روند صادرات کالاهای تولیدی در هرات، در کمتر از یک ساعت اسناد کالاها تایید و آماده صادرات به کشورهای دیگر می شود. با گزارش رادیو دری، نثار احمد فیضی غوریانی، وزیر تجارت و صنعت افغانستان، در برنامه افتتاح مرکز تسریع روند صادرات کالاهای تولیدی در هرات افزود که در گذشته مراحل صادرات با بوروکراسی پیچیده باید به تایید 19 اداره می رسید، اما به دستور رئیس جمهوری مرکز تسریع روند صادرات در گمرک ایجاد شده که روند صادرات محصولات را تسریع می کند. و افزود که در مراکز ایجاد شده در گمرکات 6 حوزه افغانستان تمامی ادارات مربوطه برای صادرات نمایندگان آن حضور دارند و در کمتر از یک ساعت اسناد کالاها را تایید و کالاها آماده صادرات با کشورهای دیگر می شود. غوریانی بیان داشت که تاکنون در ولایت‌های قندهار، جلال‌آباد و هرات این مراکز در گمرکات ایجاد شده و به زودی در ولایت‌های مزار و خوست نیز این مراکز افتتاح خواهد شد. و همچنین گفت که وزارت تجارت و صنایع افغانستان تلاش دارد تا آمار صادرات افغانستان را به سقف 2 میلیارد دلار برساند و اکنون پس از گذشت 4 ماه نخست سال روان، صادرات به 1 میلیارد دلار رسیده است و بررسی‌های این وزارت نشان می‌دهد که در سال روان صادرات کالاهای تولیدی افغانستان 21% افزایش یافته است.
سخنگوی شرکت برشنا در هرات از قطع دستکم دو روزه برق وارداتی ایران خبر داده است. با گزارش رادیو دری زینب محسنی، سخنگوی شرکت برشنا در هرات گفت که مقامهای شرکت برشنا با طرف ایرانی گفتگو کردند و طرف ایرانی اعلام کرده در صورت تشدید بحران کمبود انرژی، برق وارداتی هرات دستکم برای دو روز قطع خواهد شد. با گفته او تلاش ها برای وصل شدن برق وارداتی ایران به هرات تنها از طرف شب جریان دارد، اما مشکل کمبود انرژی در ایران جدی است. تا کنون زمان دقیق قطع شدن برق وارداتی هرات از سوی ایران مشخص نشده است. طی روزهای اخیر کمبود انرژی و قطعی برق در بسیاری از شهرهای ایران شکایت های زیادی به دنبال داشته است. حدود 70% برق مورد نیاز هرات از طریق خط انتقال برق وارداتی ایران تامین می شود. رئیس جمهوری اسلامی ایران با اشاره به افتتاح 62 طرح توسعه‌ای و زیرساختی در مناطق آزاد تجاری و اقتصادی ایران در 78مین هفته از افتتاح طرح‌های ملی گفت که مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی نقش مهمی در اقتصاد و اشتغال بر عهده دارند. دکتر حسن روحانی روز سه‌شنبه در آیین افتتاح طرح‌های ملی مناطق آزاد تجاری و اقتصادی در ولایت‌های آذربایجان شرقی، غربی، گیلان و سیستان و بلوچستان با بیان اینکه امروز مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی تولید کننده هستند و به مرکزی برای سرمایه گذاری تبدیل شدند گفت که در 8 سال گذشته در مناطق آزاد کارهای عظیمی صورت گرفته و طرح‌های استراتژیک و زیرساختی مهمی در این مناطق اجرا شده است و این مناطق باید به نقطه اتصال ایران و کشورهای جهان تبدیل شود. رئیس جمهوری اسلامی ایران با اشاره به اقدامات دولت ایران در زمینه توسعه راه آهن سراسری گفت که منطقه آزاد اروند در جنوب غربی کشور و در منطقه شلمچه پروژه ریلی بسیار مهم می دارد و آن اتصال راه آهن خرمشهر و بصره است که اقدامات سیاسی، توافق با عراق و کار مقدماتی آن انجام شده است و بی تردید روند تکمیل این خطوط در دولت 13 ادامه و تکمیل خواهد شد. روحانی همچنین با اشاره به اتصال راه آهن چابهار به خط آهن سراسری ایران اظهار داشت که تلاش ما این بود که در پایان دولت این خط آهن را افتتاح کنیم که البته بخشی از آن را افتتاح خواهیم کرد و با تکمیل و افتتاح این طرح مهم چابهار به دریای خزر، ترکمنستان، اینچبورون و در آینده به آستارا متصل خواهد شد که اقدام بسیار بزرگ و مهم است. وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران اعلام کرد که با فوت 146 نفر دیگر از مبتلایان به کووید 19 در شبان روز گذشته تعداد جان باختگان این بیماری در ایران به 85095 نفر رسید. مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران روز سه‌شنبه در اطلاعیه اعلام کرد که از دیروز تا به امروز یعنی 15 سرطان 1400 و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 16080 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در ایران شناسایی شد که 1733 نفر از آنها بستری شدند و مجموع بیماران کووید 19 در کشور به 3,286,923 نفر رسید. وزارت بهداشت ایران در این اطلاعیه افزود که تاکنون 2,953,586 نفر از بیماران بهبود یافته یا از شفاخانه ها ترخیص شدند. بر اساس آمار رسمی کشورها ویروس کرونا تاکنون بیش از 184 میلیون نفر را در دنیا مبتلا کرده و بیش از 4 میلیون نفر نیز بر اثر بیماری کووید 19 جان خود را از دست دادند. کتاب سینمای ایران و ژاپن منتشر شد. با گزارش روز سه‌شنبه ایرنا، این کتاب در 4 فصل و 335 صفحه تألیف شده و بخش‌های متنوعی از روابط دو کشور بزرگ ایران و ژاپن در حوزه سینمایی، نمایش فیلم، حضور جشنواره‌ای و ساخت فیلم‌های مشترک را در بر می‌گیرد و مجموعی ارزشمند در این خصوص به همراه تاریخچه کاملی از تعاملات سینمایی بین‌المللی دو کشور را به طور جامع ارائه می‌کند. در سالهای اخیر بیش از 10 عنوان کتاب و مجله تخصصی به زبان فارسی و ژاپنی با بیش از 18,000 تیراژ چاپ و منتشر شده است. فیلم سینمایی سامی در بخش مسابقه اصلی 16 دوره جشنواره بین‌المللی فیلم کازان در کشور روسیه پذیرفته شد. با گزارش روز دوشنبه ایرنا، فیلم سینمایی سامی با کارگردانی حبیب باوی ساجد در نخستین حضور جهانی خود به عنوان تنها نماینده سینمای ایران در بخش مسابقه اصلی 16 دوره جشنواره بین‌المللی فیلم کازان در شهر کازان در کشور روسیه به نمایش در می‌آید. جشنواره بین‌المللی فیلم کازان با شعار گفتگوی تمدن‌ها از طریق فرهنگ گفتگو با هدف تبادل تجربیات فرهنگی، هنری و سینمایی بین روسیه و کشورهای مختلف و با نمایش آثار بلند سینمایی، فیلم‌های مستند و انیمیشنی از روزهای 14 تا 19 شهریور ماه 1400 برگزار می‌شود. سالن بزرگ کتابخانه ادبیات خارجی مسکو شامگاه دوشنبه شاهد رونمایی از ترجمه فارسی اثری با عنوان نارتنامه در بیان حماسی پهلوانان اوستیایی بود که به عقیده مقامات فرهنگی و دانشگاهی دو کشور گامی دیگر در پیوند و تعامل میان فرهنگ ایران و روسیه است. با گزارش سه‌شنبه ایرنا، نمایندگی دائم اوستیای شمالی و نمایندگی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در روسیه با مشارکت دانشگاه علامه طباطبایی دانشگاه دولتی اوستیای شمالی، با حضور سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه و مشارکت مجازی برخی مقامات اوستیای شمالی از ترجمه فارسی نارتنامه رونمایی کردند. کتاب نارتنامه در بردارنده روایت‌های اساطیری و افسانه‌ها و حماسه‌های قوم نارت است که موسی عبداللهی و مریم مرادی از اعضای هیئت علمی دانشگاه طباطبایی و با همکاری دانشگاه دولتی اوستیای شمالی از زبان آسی و زبان فارسی و با عنوان نارتنامه ترجمه شده است. حماسه نارت اساسی ترین حماسه اسطوره آمیز مردم اوستیا است که ریشه ایرانی دارند، اسطوره‌ای که با نشانه‌های فولکلور در هم آمیخته است. کاظم جلالی سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه در این مراسم با تفاهم‌نامه‌ای چند سال پیش میان دانشگاه اوستیای شمالی و دانشگاه علامه طباطبایی اشاره کرد و گفت که ترجمه این اثر در راستای همان تفاهم‌نامه انجام شد. تیم والیبال ساحلی ایران قهرمان مسابقات جوانان کمتر از 19 سال آسیا 2021 شد. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سومین دوره مسابقات والیبال ساحلی قهرمانی جوانان کمتر از 19 سال آسیا 2021 روز سه‌شنبه با قهرمانی تیم ایران در ناخون پاتوم تایلند به پایان رسید. با توجه به میزبانی تایلند از رقابت‌های جهانی، هر دو تیم اعزامی ایران با علت صعود به دور 1/4 نهایی مسابقات سهمیه حضور در مسابقات جهانی را دریافت کردند. رقابت‌های والیبال ساحلی قهرمانی جوانان جهان 2021 از 14 تا 19 سپتامبر برگزار خواهد شد. اندونزیا در پی هجوم دلتا کووید ظرف 24 ساعت با مرگ 600 نفر بالاترین رکورد مرگ و میرها را ثبت کرد. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور، کانال اخبار آسیا نوشت که اندونزیا در 24 ساعت گذشته بالاترین رکورد نزدیک به 30,000 مبتلا و 600 جان باخته را در میان کشورهای آسیان ثبت کرد. خبرها از تکمیل همه تخت‌های شفاخانه‌ای، کمبود شدید کپسول اکسیژن برای بیماران بستری دچار عوارض حاد تنفسی و تشدید محدودیت‌ها و اعمال مقررات سختگیرانه در این کشور پرجمعیت حکایت دارد. اندونزیا که گرفتار موج شدید شیوع کرونا به علت سوی دلتا شده، برای بیمارانی که در این کشور با تنگی نفس مواجهند به طور اضطراری از سنگاپور اکسیژن وارد کرد و از دیگر کشورها از جمله چین نیز کمک خواسته است. کره جنوبی برای ساخت صدها میلیون دوز واکسن کرونا مذاکره با شرکت‌های ساخت واکسن را آغاز کرده است. با گزارش خبرگزاری رویترز، یک مقام رسمی دولتی کره جنوبی اعلام کرد که این کشور برای ساخت 1 میلیارد دوز واکسن مذاکره با تولید کنندگان واکسن کرونا از جمله فایزر و مدرنا در داخل این کشور را آغاز کرده است. بعد عهدی تولید کنندگان تولید واکسن کرونا بسیاری از کشورهای جهان را با مشکل روبرو کرده است. مدارس ژاپن از ترس همگیری کرونا دانش آموزان را برای تماشای رقابت‌های المپیک به ورزشگاه‌ها نمی‌برند. با گزارش خبرگزاری رویترز، برغم تسهیلات اعطا شده به مدارس از جمله ارائه بلیت ارزان قیمت برای حمایت از ورزشکاران تیم‌های ژاپنی، بسیاری از مدارس از این برنامه چشم‌پوشی کردند و سایر مدارس نیز در این خصوص تصمیمی نگرفتند. برگزاری مسابقات المپیک توکیو به دلیل شیوع همگیری کووید 19 از 24 ژوئیه سال 2020 به 23 ژوئیه سال روان موکول شد. دولت ژاپن برغم اعتراضات مردمی و بین‌المللی و ابراز نگرانی‌ها از برگزاری مسابقات المپیک در بحبوحه همگیری کووید 19 همچنان بر برگزاری این رقابت‌ها پافشاری می‌کند. و نشریه امریکایی لس آنجلس تایمز از افزایش آمار اطلاعی سیاه‌پوستان به ویروس کرونا در امریکا خبر داد. با گزارش نشریه امریکایی لس آنجلس تایمز، وضعیت اطلاعی شهروندان سیاه‌پوست امریکایی به ویروس کرونا در برخی ایالت‌های امریکا از جمله ایالت کالیفرنیا وخیم گزارش شده و شرایط آنها نسبت به سفیدپوستان امریکایی وخیم‌تر اعلام شده است. این نشریه امریکایی در ادامه این گزارش نوشت که تنها در فاصله اواسط ماه می تا اواسط ماه جون 2021 آمار ابتلای سیاه‌پوستان به ویروس کرونا در لس آنجلس، ایالت کالیفرنیا 18% افزایش یافته است. بسیار تشکر از همراهیتان با این مجموعه خبری. تا 7:35 دقیقه مراقب سلامتی خودتان باشید.
پر می کشم از پنجره خواب تو تا تو، هر شب من و دیدار در این پنجره با تو. از خستگی روز همین خواب پر از راز کافیست مرا، ای همه خواسته ها تو. دیشب من و تو بسته این خاک نبودیم، من یک سر آتش هم از ذرات هوا تو. همراهان عجمن دعوت می کنم با گلبانگ غزل همراه شد.
گلبانگی از شعر پارسی پیشکش پیشگاه شنیداریتان است. گاه گاه شنیدار گلبانگ از شعر شورانگیز پارسی است. در هر پگاه از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران برگی از نوای بی‌مثال شعر پارسی ورق خواهد خورد.
به نام دوست. سلامی از سر ارادت بر دوستداران شعر و غزل و سرود پارسی، خوبانی که طبع هنرشان را به گلبانگ غزلی سپردند که هر روز از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران پیشکش حضورشان می شود. سروده های زیبایی که در مطلع هر یک از آنها درسی از زیستن وجود دارد.
امشب از باد خرابم کن و بگذار بمیرم. امشب از باد خرابم کن و بگذار بمیرم. غرق دریای شرابم کن و بگذار بمیرم. زندگی تلختر از زهر بود گر تو نباشی. بعد از این مرده حسابم کن و بگذار بمیرم. تا و کی حلقه شوم سر به در خانه بکوبم. از در خانه جوابم کن و بگذار بمیرم.
شب از باد خرابم کن و بگذار بمیرم. شب از باد خرابم کن و بگذار بمیرم. هر که دریان شرابم کن و بگذار بمیرم. هر که دریای شرابم کن و بگذار بمیرم.
قصه عشق به گوش من دیوانه چه خانی؟ بس کن افسانه و خوابم کن و بگذار بمیرم. گرچه عشق تو سرابیست فریبنده و سوزان، دلخوش ای مه به سرابم کن و بگذار بمیرم. اشک گرمم که به نوک مژه چون شمع بلرزم. شعله شو یک سر آبم کن و بگذار بمیرم. خسته شد دیدم از دیدن امواج حوادث. کور چون چشم حبابم کن و بگذار بمیرم.
قصه عشق و بگوش من دیوانه چه خانی؟ قصه عشق و بگوش من دیوانه چه خانی؟ بس کن افسانه و خوابم کن و بگذار بمیرم. بس کن افسانه و خوابم کن و بگذار بمیرم.
اشک گرمم که به نوک مژه چون شمع بلرزم. شعله شو یک سر آبم کن و بگذار بمیرم. تا به کی حلقه شوم سر به در خانه بکوبم. از در خانه جوابم کن و بگذار بمیرم.
زندگی تل خودتر از مرگ و بود، گر تو نباشی زندگی تل خودتر از مرگ و بود، گر تو نباشی از این مار در حسابم کن و بگذار بمیرم. بعد از این مار در حسابم کن و بگذار.